أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که اگر نهی مخالفت بشه و مکلف اون کاری را که میبایست ترک کنه برخلاف خواست مولا انجام بده، آیا بعد از مخالفت نهی اقتضای استمرار دارد یا خیر؟ خوب دقت کنید، چون این مسئله از مسائلی است که ممکنه با اون بحث قبلی خلط بشه، چنانچه به حسب ظاهر مرحوم آقای خویی بین این بحث و بحث گذشته خلط کردن. دقت کنید، این دو بحث به هم نزدیکه، به حسب ظاهر قرابت و شباهت دارن، اما دو مسئله کاملا متفاوته. بحث قبلی ما این بود که منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال چیست؟ چرا امر اگر یک فردش اتیان بشه ساقط میشه و امتثال نسبت به اون محقق میشه، اما نهی این چنین نیست؟ نهی اگر بخواد ساقط بشه یا به تعبیر دیگر امتثال در موردش صدق بکند میبایست جمیع افرادش ترک بشن. بحث در ریشه و منشأ این اختلاف و تفاوت بین امر و نهی بود که ما سه قول بیان کردیم و حق در مسئله هم معلوم شد. اما این بحث دقیقاً این است که اگر کسی با نهی مخالفت بکنه و عمل منهی عنه را انجام بده، مثلا نباید شرب خمر بکنه چون نهی شده از شرب خمر، لا تشرب الخمر، اما این مخالفت میکنه و شرب خمر میکنه، حالا بعد از مخالفت و اتیان به عمل منهی عنه و ارتکاب شرب خمر، آیا این نهی بعد المخالفه کماکان به قوت خودش باقی است و استمرار داره یا نه؟ مقتضای نهی استمرار بعد المخالفه نیست. این مسئله خب معلومه خیلی فرق داره با بحث قبلی که به دنبال منشأ اختلاف بین امر و نهی در کیفیت امتثال بودیم. اون یه بحثه، این یه بحث دیگه. اما مرحوم آقای خویی در همین جا فرموده که امتثال نهی لا یکون الا به ترک جمیع افراد، و این در واقع فارق بین امر و نهیه. این بحث گذشته ما بود، این بحث به اصطلاح ربطی به این مطلب نداره. اینجا در واقع ملاک و معیار موافقت و مخالفت در نواهی رو میخواد بیان بکنه. پس قبل از این که وارد بحث بشیم، من این نکته رو عرض کردم که در واقع تفاوت این دو مطلب، این دو بحث، این بحث گذشته و این بحثی که میخوایم واردش بشیم، این عرض به حضور شما معلوم بشه و اون خلطی که در کلمات مرحوم آقای خویی اتفاق افتاده اینجا رخ نده. اونم حالا آدرس آقای خویی رم اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 328 در عرض به حضور شما حاشیه اجود و تقریرات اون پاورقیش ایشون اونجا فرمود. حالا یه حال موضوع بحث رو اول اینجا ما تبیین بکنیم و بعد سخنان بزرگانی که پیرامون این موضوع مطالبی گفتن، راه حل‌هایی ارائه دادن، مثل خود محقق خراسانی، محقق نائینی، مرحوم آقای بروجردی، و بعد انشاءالله جمع‌بندی بکنیم و ببینیم مقتضای تحقیق در مسئله چیه. پس عنایت بفرمایید، موضوع بحث اینه که اگر کسی مواجه با نهی شد، تارتن به این نهی عمل میکنه، یعنی اجتناب میکنه از اون چه که منع شده از اون، مثلا شرب خمر نمیکنه، از اول تا آخر از شرب خمر اجتناب میکنه. خب اینجا موافقت کرده با دستور و این بحثی نداره. بحث در جاییست که کسی با نهی مخالفت بکنه، یه مسلمان مثلا بی قیدیست، با اینکه میداند نهی از شرب خمر شده است، مشروب میخوره، مخالفت میکنه با نهی. بحث در اینه که اگر این مخالفت کرد، این خطاب یا نهی لا تشرب الخمر کماکان باقیه یا نه ساقط میشه مثل امر. در امر اگر کسی موافقت با امر بکنه، امر ساقط میشه، غرض مولا حاصل میشه، خواسته مولا تأمین میشه، امر امتثال میشه و ساقط میشه. اگر با امر مخالفت بکنه، فرض بفرمایید در یک زمان خاصی امر شده به انجام کاری. این مخالفت میکنه، این امر را انجام نمیده، فرض کنید اون وقتش هم میگذره، خب این هم تکلیف معلومه درش که امر ساقط میشه. و اما در مورد نهی بحث در اینه که اگر یک بار کسی مخالفت کرد، این نهی ساقط میشه یا نه به قوت خودش باقی است. آیا موافقت یا مخالفت با نهی موجب سقوط نهی هست یا خیر؟ بالاخره در مورد امر اگر مخالفت بشه، این نه این امر ساقط میشه، دیگه باقی نمیمونه. در مورد نهی این چنینه، در مورد امر که با مخالفت ساقط میشه، اما در مورد نهی اینطور هست یا نیست؟ اینو میخوایم بدونیم. آیا در نهی هم با مخالفت میتونیم بگیم نهی ساقط میشه، دیگه باقی نیست؟ ببینید، پس اینجا هم در واقع به نوعی بحث در فرق بین امر و نهیه، ولی نه اون فرقی که تو مسئله قبلی بحثش بود. اونجا در کیفیت امتثال بود، اینجا در اقتضاء استمرار یا عدم اقتضاء استمراره. حالا این فرق نمی کنه ما نهی را طلب و ترک بدانیم کما ذهب الیه المحقق الخراسانی، یا زجر عن الفعل بدانیم کما ذهب الیه بعض المحققین و هو المختار، ما هم همین رو پذیرفتیم. بالاخره میخوایم ببینیم اگر نهی مخالفت شد آیا باقی است یا استمرار داره. اینجا عرض به حضور شما، برخی از بزرگان از جمله خود محقق خراسانی و دیگران که نام بردم، هر کدام مطالبی ذکر کردن که به اصطلاح ما حالا در حد اجمال اشارهی به مطالب این بزرگان میکنیم. اونی که اجمالاً میشه اینجا گفت اینه که این نهی ساقط نمیشه، این نهی باقیه، خیلی فرق داره با امر. اگر کسی یک بار ترک شرب خمر کرد، اینجور نیست که بگه خیلی خب من با این نهی مخالفت کردم، این نهیم ساقط شد، از این به بعد خیالم راحت، میتونم این رو مرتکب بشم. در این که این نهی ادامه داره و هر بار که بخواد مرتکب بشه گریبان او رو میگیره، بحثی نیست. منتها میخوایم ببینیم این استمرار، این بقا از کجا ناشی میشه. مرحوم آقای آخوند میفرماید اگر یه تکلیف بخواد باقی باشه، فرق نمیکنه هر تکلیفی. این در واقع نیاز به دلیل داره. حالا این دلیل میتونه اطلاق خود همون تکلیف باشه، اون خطابی باشد که تکلیف را بیان کرده، میتونه یه امر دیگری باشه. مثلا فرض کنید همین لا تشرب الخمر که ما مثال زدیم، اگر بخواد به عنوان یک دستور و تکلیف دائمی مطرح بشه، این باید یه اطلاقی درش باشه که ما از اون اطلاق استفاده کنیم دوام تکلیف حرمت شرب خمر رو. نهی یعنی لا تشرب متعلق میشه به طبیعت الخمر. اگر این طبیعت الخمر اطلاق داشته باشه، من با مقدمات حکمت اطلاق اون رو استفاده کنیم در همه جهات، طبیعتا با نهی از طبیعت شرب خمر اطلاق استفاده می شود که این مطلقه. شما چطور در بحث قبلی ما می گفتیم که اگر نهی به طبیعت بخوره، طبیعت مدخول و بها اطلاق داشته باشه، طبیعتاً ترک جمیع افراد است که میتواند مسبب صدق امتثال در این نهی باشه. خب حالا اینجا در مورد نهی یک جهت رو ما میخواییم بفهمیم که آیا این نهی موافقت ها و مخالفت های متعدد داره، یعنی استمرار ازش فهمیده میشه، یا نه موافقت ها و مخالفت های متعدد نداره. مرحوم آخوند میفرماید چون دلیل لا تشرب الخمر مثلا به نحو کلی بیان شده و ما نمیتوانیم اطلاق را در اون به دست بیاوریم، از حیث تعداد موافقت و مخالفت، بنابراین نمیتونیم بگیم صیغه نهی داله بر بقا و استمرار. خوب عنایت بفرمایید، ما دنبال اینیم ببینیم آیا نهی بعد از مخالفت اقتضای بقا دارد یا نه. بعد از اینکه کسی با نهی مخالفت کرد، این نهی کماکان وجود داره، دلالت میکنه بر اینکه نباید دوباره تکرار بشه، دلالت میکنه بر اینکه هر بار اگر کسی بخواد شرب خمر بکنه، این نهی گریبان اون رو میگیره یا نه. آیا آخوند معتقدند که ما از دلیل نهی مثل لا تشرب الخمر نمیتونیم به دست بیاوریم که این نهی دارای مخالفت‌های متعدد است. پس چه کار باید بکنیم؟ ایشون می‌فرماید اگر بخوایم این معنا را استفاده بکنیم، از صیغه نهی نمیتونیم استفاده کنیم. صیغه به ما چیزی رو نمیرسانه. صیغه ازش فهمیده نمیشه که این مخالفت‌های متعدد داره. باید بریم سراغ یه دلیل دیگر. دلیل دیگه چیه؟ مثل همون اطلاق متعلق لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر از حیث متعلق اطلاق داره، همطور که عرض کردم. این میگه طبیعت الخمر باید اجتناب بشه ازش. خب فرض کنیم مولا در این بیان از این جهت هم در مقام بیان هست که این مخالفت‌های متعدد داره و میتونه با یک مخالفت هم ساقط بشه، و کذالک نسبت به موافقت. اگر از این جهت در مقام بیان باشه و معذالک قیدی نیاورد، این اطلاق متعلق لا تشرب الخمر اثبات می کند بقای نهی را. پس ببینید بقا و استمرار نهی ربطی به صیغه نهی نداره. این باید از یه دلیل دیگه استفاده بشه. دلیل دیگه چی میتونه باشه؟ مثلا اطلاق متعلق نهی. وقتی میگیم اطلاق متعلق نهی مثل طبیعت الخمر، معناش اینه که ما بعد از جریان مقدمات حکمت به دست بیاریم این طبیعت منهی عنه، لذا اگر یه بار اتیان شد بار بعد نباید اتیان بشه، اگه بار دوم اتیان شد بار سوم نباید اتیان بشه. اگر به این منهی عن در بار چهارم عمل شد، بار پنجم باید ترک بشه. این معناش اینه که پس نهی باقیه، بعد المخالفه نهی باقیست. ولی عنایت بفرمایید، این عرض به حضور شما بقای این، من هی تأکید میکنم، میخوام معلوم بشه دقیقا سوال چیه. آقای آخون داره چگونه پاسخ میده، بعد مقایسه کنیم با پاسخهای دیگران، اونا چجوری میخوان این رو پاسخ بدن. مهم اینه که این پاسخها و راه حلها با هم مقایسه بشه تا بعد ببینیم کدام راه و کدام پاسخ قوی تره. دقیقا سوال اینه، آیا بعد از مخالفت با نهی، بعد از ترک، بعد از عمل به منهی عنه، آیا دلیل متکفل نهی باقی است؟ آیا نهی بقا داره، استمرار داره؟ آقای آخون می‌فرماید خود صیغه چیزی ازش فهمیده نمیشه. صیغه نهی نه استمرار ازش فهمیده میشه نه بقا. لا تشرب الخمر، این صیغه نهی چنین معنایی را نمیرساند. اگر بخوایم بقا را استفاده کنیم باید از یه دلیل دیگری استفاده کنیم. دلیلی که استمرار و بقا را میرساند اطلاق متعلق نهی. وقتی متعلق اطلاق داشته باشه یعنی اون شرایط فراهم مقدمات حکمت جاری میشه، عقل اطلاق را نتیجه میگیره. اگر این چنین شد خب اون وقت ما میتونیم ادعا کنیم نهی مخالفت های متعدد داره. معنای تعدد مخالفت های نهی همون بقاء نهیه، استمرار نهی. پس خود صیغه چنین چیزی را نمیرسونه، این باید از یه دلیل دیگری که گفتیم چی میتونه باشه استفاده میشه. این محصل فرمایش محقق خراسان کفایه جلد 1 صفحه 233. خب این راه اجمالا راه بدی نیست، اما یه مشکل اساسی داره و اون این که این صرفاً در مواردی میتواند اثبات کند بقا و استمرار نهی را که احسن متعلق مطلق باشه، اما اگر جایی متعلق نهی مطلق نباشه یا حداقل از حیث اطلاق و تقیید عرض به حضور شما ابهام داشته باشه، ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی ما در این موارد بالاخره بگیم نهی اقتضای استمرار داره یا نداره؟ در اون موارد ما دستمون خالی است. پس پاسخ محقق خراسانی پاسخی نیست که بتواند به این سوال در همه نهی‌ها پاسخ بده. یکی از شاگردان، یعنی دو تا از علم از بزرگان شاگردان محقق خراسانی، یعنی مرحوم محقق اصفهانی و محقق نائینی و همچنین مرحوم آقای بروجردی، چون ایشون هم شاگرد مرحوم آخوند بوده دیگه، این سه تا شاگرد آقای آخوند هر کدام یه راه حلی رو اینجا ارائه دادن. حالا ببینیم این راه حل ها، این پاسخ ها، این جواب این سه نفر از شاگردان آقای آخوند به اون سوال چیه که بالاخره نهی چگونه بر بقا، چگونه ازش استمرار فهمیده میشه، چجوری ما میفهمیم، از کجا باید به دست بیاریم که نهی باقیه بعد المخالفه. محقق نائینی میفرماید که در باب اوامر ما به طور کلی میبینیم متعلق امر بعضن به نحو عام استقراقی است. مثلا فرض فرمایید که وقتی میگوید اقیم الصلات، این اقیم الصلات در واقع یک معنای عام استغراقی ازش فهمیده میشه و نتیجه اون انحلاله. ایشون معتقده همه اوامر و تکالیف، البته این رو نه ایشون، مشهور همین رو قائلن، که تکالیف منحل به تکالیف متعدد و کثیره به تعداد افراد عام می شود. مثلا فرض بفرمایید، حالا تو عرفیات مثال بزنیم، شما میگن اکرم کل عالمن، یا اکرم العالم، یا اکرم العلماء. خب این در واقع خطابی است که متوجه به شماست، خطاب به یک نفره، من مثال دارم میزنم. اما این تکلیف کلی اکرم کل عالمن یا اکرم العلماء یا اکرم العالم به عدد افراد عالم در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف انحلال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که انب به شما یک نفر میلیون ها خطاب و دستور رسیده. شما به زید میرسی امروز، اکرم کل عالمن یک تکلیف گریبان شما رو میگیره. فردا به زید میرسی، همین تکلیف باز گریبان شما رو میگیره. به امر میرسی، همین تکلیف هست. به زید تو مسجد میرسی، این تکلیفه. جلو خونت میرسی، این تکلیفه. یعنی هر تکلیفی منحل میشه به تکالیف بسیار به عدد افراد عام. وقتی یه تکلیفی متوجه عموم میشه اینجوری دیگه. حالا این من مثال زدم که تکلیف متوجه یک نفره، یعنی مولا به عبدش که مثلا امر نام داره میگه اکرم کل عالمن، این یک تکلیفه. اما انحلال پیدا میکنه به تکالیف متعدد و به اعتبار هر تکلیف موافقت و مخالفت داره. اگر به زید تو خیابون رسید، به یه عالمی که مثلا اسمش زیده تو خیابون رسید، اکرام کرد، اینجا موافقت کرده با این. اگر یک ساعت بعد این رو دید اکرام نکرد، مخالفت کرده با اون تکلیف. لذا هر تکلیفی برای خودش موافقت و مخالفت مستقل داره. مسئله انحلال تکالیف معناش همینه. انحلال تکالیف یعنی این که شما در هر موردی یه امتثال دارید، یه موافقت دارید، یه مخالفت. که نه میلیون ها تکلیف مستقل وجود داره. این انحلال خطاب معناش همینه. حالا مقابل این نظریه، اگه خاطرتون باشه ما گفتیم نظریه چیه؟ خطابات قانونیه که اساساً با انحلال کاملاً مخالفه. حالا اینجا مرحوم آقای نائینی می‌فرماید در نواحی هم همین مسئله انحلال وجود داره. یعنی وقتی نهی میشه مثلا از شرب خمر، هر نهی میخواد متعلق نهی اطلاق داشته باشد، میخواد نداشته باشه. ما اینجا دیگه به اطلاق کاری نداریم، دقت فرمودیم. هر نهی به عدد افراد منهی عنه منحل میشه و تکالیف مستقلی میشه که خودش دارای موافقت و مخالفت مستقل. اگر فرض کنید مکلف با نهی از این مصداق خمر که امروز در برابر او قرار گرفته مخالفت کرد، شب که در برابر یه خمر دیگه قرار میگیره و امکان شربش وجود داره، یه نهی دیگه میاد یقه او رو میگیره. پس علت بقاء نهی و استمرار نهی بعد از مخالفت چیه؟ انحلال تکالیف به عدد افراد عام. لذا هر بار در معرض استفاده از خمر و شرب خمر قرار میگیره، این نهی یقه او رو میگیره. معنای یا وجه عرض به حضور شما بقای نهی بعد المخالفت اینه. اصل انحلال ریشش همین مسئله عرض به حضور شما انحلاله. لذا مکلف شما میبینید اگر یه جا مثلا موافقت بکنه فرق نمیکنه، اون نهی بعدی باز به قوت خودش باقیه و ساقط نمیشه. اگر یه جا مخالفت هم بکنه باز نهی بعدی چیه؟ به قوت خودش باقیه. بله؟ اونم یه فرد از نهی میشه. بله. حالا اون دیگه دقت‌های عقلی رو ما نداریم، از هر عرفی این یه، حالا یه کسی حرفه‌ای یه دفعه سر میکشه، یه کسی وسطش فاصله میندازه. حالا شما از کدوم هاش هستی؟ گفت یه آقایی قبل از انقلاب، میگفت یه آقایی از بزرگانی که صحبت همین شراب و اینا بود که آقا خیلی بد شده، از حضور شما مثلا داره شیوع پیدا میکنه شرب خمر و اینا، گرون هم شده. یا آقایی که اونجا بود گفت آقا به شما گرون فروخته، بله گرون نشده. از حضور شما حالا اصل انحلال یعنی این که حالا به قول شما در هر موردی اگر وقفه بینش بیفته بازم یه تنه یه تکلیف دیگری هست. بله میگم نه نه ببینید میگم باید عرفن یکی یه فعل باشه. حالا فاصله و فاصله یه دقیقه دو دقیقه و فاصله صبح تا عصره، توجه دارید؟ ممکنه اون مرحله بیش از اون میل نداشته، آره گذاشته بعد بخوره مثلا، اون باز میشه یه تکلیف دیگه. خب حالا این راهیست که محقق نهی فواید الاصول جلد یک صفحه 394 و 395، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 329 و 330. حالا باید ببینیم آیا این راه، حالا راه مرحوم آقای آخوند بد نبود، اشکالی نداشت، ولی همه موارد رو نمیتونست پاسخ بده. ببینیم این راه مرحوم ناینی آیا پاسخگوی اون سوال هست یا نه؟ الحمدلله.